انسان کار نکنه نتیجه کار نکردن مشهوده. اون جایی که خود ما مسئولین بی‌توجهی کردیم، کم توجهی کردیم در طول سالهای مختلف، البته این نتایجش این خواهد بود. اگر چنانچه این تفکر خود اتکایی که امروز خوشبختانه عمومیت پیدا کرده در بین، به خصوص در بین قشر جوان تحصیل کرده با عزم و اراده، این روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس ملی رشد پیدا کرده، اگر این اعتماد به نیروی داخلی در اقتصاد به همین شکل پیش بره و امیدهای واهی که گاهی انسان مشاهده میکنه به بیرون از مرزها وجود داره و اقتصاد کشور رو شرطی میکنه نسبت به تصمیم گیری بیگانگان، این اگر چنانچه وجود نداشته باشه یا کم ضعیف بشه و اعتماد ملی افزایش پیدا کنه، به نظر من ده همه این مشکلاتی که امروز در اقتصاد وجود داره قابل رفع و برطرف کردنه. بایستی از این بنیه قوی کشور استفاده کرد و حالا همین مطالبی که در بیانات آقای دکتر قالیباف بود و امثال اینها، این مسائل رو انشاءالله دنبال کنید با شدت و جدیت و در حد امکانات و مسئولیت‌های مجلس و مجاری قانونی مجلس، انشاءالله مشکلات برطرف خواهد شد. بنده خاطرم جمعه که این مشکلات همش قابل برطرف شدن. و اما مسئله مسئولیت‌های شما نمایندگان عزیز که بحث اصلی در واقع اینه که من اینجا هم البته نمیخوام زیاد صحبت کنم، چند تا مطلب رو به عنوان توصیه عرض میکنم. اولین مطلب اینه که برادران عزیز، خواهران عزیز، نیتتون رو خالص کنید و برای مردم کار کنید. در پارلمان‌های دنیا به نام مردم خیلی حرف زده میشه، برای مردم کار نمیشه. یک پارلمان منحط اون پارلمانی است که در او مسائل شخصی، مسائل جناحی بیشتر از مسائل ملی و مسائل مردمی تاثیرگذار باشه. اولین توصیه اینه، برای خدا، یعنی حقیقتا با نیت خالص تصمیم بگیرید برای مردم کار کنید. اسیر جو و این چیزا هم نشید. گاهی اوقات میشه جوی وجود میاد که انسان رو میکشونه به یک طرفی. نه، نگاه کنید ببینید که تکلیف چیست، چی برای مردم مفیده، ولو برخلاف جو حاکم هم باشه اشکالی نداره، اون رو دنبال بکنید. اسیر جو نشید و جو زده، به تعبیر معروف جو زده نشید. یک مطلب مسئله سوگند شماست. این سوگندی که در آغاز مجلس دست جمعی ادا می شود، این سوگند شرعی است، این به هیچ وجه تشریفات ظاهری نیست، این قسم خوردنه، یعنی تعهد ایجاد میکنه. شما در این سوگند تعهد کردید که پاسدار حریم اسلام باشید که در متن سوگند شماست، نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشید، اینا در متن سوگند شما آمده. بایستی به جد پایبند این معنا باشید، یعنی نگاهبان دستاوردهای انقلاب و پایبند جدی به این تعهد و پاسدار حریم اسلام. تخلف از این سوگند بازخواست شرعی داره، بازخواست الهی داره، یعنی روز قیامت خدای متعال از انسان سوال میکنه. این مثل یه قسم معمولی عادی هم نیست، اونم البته تخلف کردنش کفاره داره، اونم سوال داره از طرف خدای متعال، اما این خیلی فرق میکنه با اینکه ما یه قسمی بخوریم برای یه کار شخصی. مثلا این یه مسئله عمومی است، مسئله مردمی است، باید جواب داد و این سوگند سوگند مهمی است. خب توصیه بعدی ما این است که به مسائل کلیدی توجه کن، اولویت رو به مسائل کلیدی بدی. مسائل فرعی و درجه دو رو گاهی انسان لازمه بهش برسه، لکن اونها رو جوری برخورد نشود با مسائل درجه دو که مانع از حرکت جدی و متمرکز به سمت مسائل کلیدی بشه. مثلا اونها در مقوله اقتصاد اگر بخوایم مسائل کلیدی رو مطرح کنیم، مسئله تولید یک مسئله جدا کلیدی است که امسال گفتیم ما جهش تولید، الان ماه چهارم سال هستیم، بایستی نشون داده بشه در سال که این جهش انجام گرفت. مسئله اشتغال جزو مسائل کلیدی است که البته با تولید ارتباط پیدا میکنه. مسئله مهار تورم مسئله جدا کلیدی است که علل زنجیره تورم و گرانی رو شناسایی کنید و برید سراغ این علل. مدیریت نظام پولی و مالی جز مسائل کلیدی است. عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جز مسائل کلیدی است. اینا مسائل مهمه. اینا در زمینه‌های اقتصادی. در مقوله مسائل اجتماعی و غیره هم مسئله مسکن یک مسئله جدا مهم و کلیدی است. در سبد هزینه‌های خانوار مسکن سهم بسیار عمده ای داره. مسئله مسکن خیلی مهمه. مسئله ازدواج جوانان خیلی مهمه. جز مسائلی است که اصلا نباید از او غفلت کرد و راه‌هایی برای تسهیل ازدواج، امکان ازدواج برای جوانان باید پیش بینی بشه. بعضی از این راه‌ها هزینه مادی هم نداره، فقط تصمیم گیری لازم داره، توجه لازم داره. مسئله فرزند آوری بسیار مهمه. مسئله نسل، این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید که حالا متاسفانه آدم می‌بینه بعضی حالا خارجی‌ها رو کار نداریم، دشمن دشمنه، اما بعضی کش سلیقگی‌ها در داخل آدم مشاهده می‌کنه. یا آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه جایی خوندم من که چطور اشکالی نداره، جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت‌های کشور جمعیت جوان داره کشور، که خب ما به حمدالله از اوائل انقلاب تا امروز برخوردار بودیم. اگر من نباشه بعدن برخوردار نباشیم یقینا عقب خواهیم موند. مسئله مدیریت فضای مجازی جز مسائل مهم ماست که این مسئله مسئله بلند مدت هم نیست، مسئله کوتاه مدت و میان مدت جز مسائل نزدیک ماست که باید، و امثال اینها مسائل کلیدی وجود داره. توجه کنید دچار حاشیه ها نشید، دچار مسائل فرعی و بی اولویت نشید. یک توصیه دیگه مسئله تعامل و همافزایی با بقیه قواست. نقشه کلی تعامل به نظر حقیر اینه، از طرف دو قوه مجریه و قضاییه تعاملشون به این است که بایستی مو به مو مصوبات شما رو عمل کن، یعنی تعلل در اجرای مصوبات مجلس جایز نیست و تعطیل مصوبات مجلس بی‌اعتنایی به اونها جایز نیست. اون دو قوه موظفند که مصوبات شما رو عمل کن. از طرف شما هم تعامل به این است که مصوبه رو با توجه به ظرفیت‌های کشور تصویب کنید، ایجاد کنید. خیلی چیزها هستش که انسان دلش میخواد که این رو تصویب کنه، این چیز خیلی خوبیه، اما ظرفیت کشور، توانایی کشور، واقعیت‌های کشور پاسخگو نیست. توجه بشود به ظرفیت‌های قوه مجریه و قوه قضاییه، ظرفیت‌های کشور و واقعیت‌های موجود، با توجه به اینها مصوبه تولید کنید. و این به نظر من میتوانه یک تعامل خوبی از دو طرف به وجود بیاره. روابط خودتون رو با دولت مردان هم، چون شما سر و کار دارید دیگه با دولت مردان، یکی از کارهای خوب همین بوده که وزرای محترم آمدن در مجلس و اوضاع بخش مربوط به خودشون رو برای شما توضیح دادن. جزء کارهای خوبی که انجام گرفته در این یک ماه اندی یکیش اینه. لکن این روابط با دولت مردان بایستی هم با قانون منطبق باشه هم با شرع، هم قانونی باید باشه هم شرعی. یعنی شما سوال، تفحص و امثال اینها که در قانون آمده، اینا حق شماست، بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه، اینا حق شما نیست و بعضیش حرام شرعی هم هست و جایز نیست. به وزیر انسان مثلا توهین کنه یا دشنام بده یا تهمتی بزنه، این مطلقا جایز نیست. یعنی بنابراین تفکیک کنید بین اون چی که وظیفه شماست و اون چی که ممنوعه برای شما. شرع و قانون یه چیزایی رو به عنوان اینکه کارهای باید شما معین کرده، یک کارهای چیزایی رو به عنوان نباید شما معین کرده، هم به باید و هم به نباید رو باز توجه بکنه. برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیر منطقی نباید کرد، برخورد متین، خردمندانه، قابل توجیه ولو قوی. گاهی هستش که شما حرف طرف مقابل رو 100% قبول ندارید، یعنی 100% رد میکنید، هیچ اشکالی نداره، لکن باید جوری نظر و همین رأی مخالف ادا بشه که کسی که از بیرون مجلس داره نگاه میکنه ببینه حق با شماست، یعنی با متانت و با خردمندی. در زمینه همکاری های با قوا و با دولت مردان دو نکته دیگر هم هست که اون رو هم عرض بکنم. یک نکته این که به تجربه در طول این سالهای متمادی ثابت شده که درگیری ها و منازعات و مجادلات در صدر برای افکار عمومی مردم زیان بخش، مردم رو ناراحت میکن. مردم بله از شما توقع دارن که حق رو بیان کنید و حق رو دنبال بکنید، از شما و از دولت یا قوه قضاییه، اما توقع ندارن که با هم مجادله کنید و گریبان یک دیگر رو بگیرید. اینو هیچ مردم دوست نمیدارن و تشنج در رؤوس دستگاه ها به خصوص مردم رو اذیت میکنه، ناراحت میکنه، رو افکار عمومی تأثیر منفی میذاره. این یه نکته. دوم این که امروز شما ملاحظه میکنید، میبینید دشمن غدار، این جبهه دشمن که فقط آمریکا نیست، آمریکا خبیث‌ترین و قبیح‌ترینشونه و الا فقط آمریکا نیست، یه جبهه هست دشمن، این همه یه نیروشو متمرکز کرده برای اینکه جمهوری اسلامی رو بلکه عقب نشینی وادار کنه. این هم البته جز افتخارات ماست، اینی که یک جبهه قدرتمند سیاسی و اقتصادی در دنیا همه توانشون رو هم بذارن بیان مقابل انسان، این نشون دهنده اقتداری است که در شما وجود داره. اگر شما قوی نبودید، اگر شما مقتدر نبودید، اونا لازم نبود اینقدر خیل و رجل جمع کنند، این همه نیرو دنبال خودشون سیاهی لشکر را بندازن بیان مقابل شما. این نشون دهنده این است که شما قوی هستید. اما بالاخره واقعیت اینه، دشمن همه نیروش رو به میدان آورده، نیروی اقتصادی رو، نیروی سیاسی رو، نیروی تبلیغاتی رو میبینید، هر شاید بشه گفت هر روز، حالا یا هر لااقل هر دو سه روز یه بار این یاوهگوهای آمریکایی، اون وزیر خارجه و اون یکی دیگه و اون رئیسشون، یه چیزی راجع به ایران حتما میگن، یا در یه مصاحبه یا در یک عرض کنم که مجمع مثلا بین المللی یا لااقل هیچ جا نباشه تو لابی صهیونیستی یه چیزی علیه قر، یه نقی، یه حرف چرندی علیه ایران جمهوری اسلامی میزنن. خب این نشون دهنده این است که اینا به جد تصمیم گرفتن که همه امکان تبلیغاتی خودشون رو هم وارد میدان کنن، علاوه بر امکانات اقتصادی امکانات اینجوری رو هم وارد میدان کنن. خب تو این شرایط تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما اتحاد داخلی، انسجام داخلی، نشون دهنده وحدت در مقابل دشمن. بله اختلاف سلیقه داریم، اختلاف نظر داریم، بعضی افرادمون ممکنه همدیگه رو قبول هم نداشته باشیم، اما در مقابل دشمن همه با هم دست به دست هم میدیم، یک حرف میزنیم، یک فریاد میکشیم، یک اقدام میکنیم، یه حرکت انجام میدیم. این هم یه نکته. خب پس بنابراین این عرایض ما، من البته نقش نظارتی مجلس رو خیلی مهم میدونم، یعنی واقعا نقش نظارتی مجلس یه نقش اساسی و حیاتی است و هیچ نبایستی به این نقش نظارتی بی توجهی بشه، لکن معتقدم که این نقش رو با متانت ایفا بکنید، خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشه. و یک نکته هم خطاب هم به شما عرض میکنم، هم به دولتی ها مجموعاً توجه کنید. سال آخر دولت‌ها معمولاً سال حساسی است. خب بنده دیگه تجربه‌ام زیاده تو این زمینه. سال چهارم دولت‌ها، به خصوص اگر چهارم دوم باشه، سال بسیار حساسی است. و معمولاً در این سال اگر چنانچه مراقبت نشود کارها سست خواهد شد. اولاً همه دولت‌ها موظفند تا روز آخر تلاش کنن و کار کنن، تا لحظه آخر. بنده اعتقاد راسخ دارم که دولت‌ها بایستی تا آخرین روز مسئولیتشون تلاش کنن و کار کنن و وظایف خودشون رو انجام بدن، بعد امانت رو به دیگری، دولت بعدی، تسلیم کنن. البته عقیدم اینه با صورت وضعیت، با صورت وضعیت، مثل مهندسی که کار رو وسط کار، بنا رو به یک مهندس دیگری تحویل میده، صورت وضعیت میده، این کاریست که انجام گرفته، این وضعیست که الان موجود، باید تا روز آخر مشغول کار باشن. در این شرایط حساس سال آخری دولت که سال اول شروع کار شما و فعالیت شماست، بایستی هر دو، هم دولت هم مجلس، سعی کنند فضا رو به نحوی مدیریت کنند که به کار لطمه نخوره، مراقبت بشه، جوری مدیریت کنید فضا رو که به کار مهم کشور هیچ گونه لطمه‌ای وارد نشه. آخرین بحث من در مورد مجلس این است که شما دو تا مرکز بسیار مهم دارید که هر کدامی به نوبه خود اهمیت ویژه خودش رو داره. یکی مرکز پژوهش هاست که مرکز کارشناسی است، بسیار مرکز مهمی است. از این مرکز بهترین وجه استفاده کنید و در گذشته هم خوشبختانه در موارد زیادی از مرکز پژوهش ها خیلی خوب استفاده شده. کمک کارشناسی حیاتی گاهی به نمایندگان کرده این مرکز. این مرکز بسیار مرکز مهمی است. این یکی. مرکز دوم مرکز نظارت بر رفتار نمایندگانه که چند سالی است راه افتاده. این خیلی مهمه، اینم خیلی مهمه. شماها البته همتون خیلی خوبید، خدا انشالله که همتون رو اجر بده، اما خوب بودن یه مسئله است، خوب موندن یه مسئله دیگه است. باید سعی کنیم خوب بمانیم. ما هممون در معرض اشکال هستیم، ممکنه خدای نکرده لغزشی برامون پیش بیاد، هممون، بنده هم همینجور، هم شما هم همینجوری در معرضیم. باید مراقبت کنیم، هم خودمون از خودمون مراقبت کنیم، هم و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان همون تواصو بالحق و تواصو به صبر، همون امر معروف و نهی از منکره، همون مراقبت و تکافل اجتماعی است که در اسلام وجود داره. خب صحبت آخر هم مربوط به کرونا است. اولا این گسترش مجدد کرونا یک غم عمیقی رو در انسان به وجود میاره. اینی که انسان تلویزیون رو باز کنه ببینه میگه که امروز 180 نفر، دیروز چند روز پیش 200 نفر، 220 نفر، خیلی انسان دلشکسته میشه، خیلی غصه‌دار میشه. در یک شبان روز این تعداد 30 نفر هم زیاد بود، این که اون وقتی که کم شده بود حدود 30 و چند نفر، اونم زیاد بود. این 30 نفر هر کدومشون به تنهایی عزیزانی دارن، عزیز کسانی هستن، پدر دارن، مادر دارن، همسر دارن، فرزند دارن، برادر دارن، دوستانی دارن، اینا عزادار میشن. اگر این رقم برسه حالا مثلا به 280 و 150 و اینا، خب خیلی واقعا غم‌انگیزه، حقیقتا غم‌انگیزه. من خواهش میکنم همه کسانی که میتوانن نقشی در این زمینه ایفا کنن به بهترین وجه نقش خودشون رو ایفا کنن. خب خوشبختانه مجموعه های درمانی فداکاری کردن دیگه، انسان زبانش قاصره از اینکه بخواد مبلغ فداکاری اینها رو بیان کنه. چه تعدادی از اینها خودشون مبتلا شدن و تعدادی جان باختن در این راه، در راه خدمت به مردم. اینا خیلی با ارزشه، خیلی مهمه، لکن فقط مجموعه درمانی نیستن، مجموعه های گوناگونی که در این زمینه تصمیم گیری میکنن و اونهایی که اجرا میکنن، اونهایی که از اینها پشتیبانی میکنن، عده زیادی از جوانهای ما در اون اوائل ماهای اول وارد میدان شدن، خدمت کردن، پشتیبانی کردن، کمک به اینها کردن. اینو باید انجام بگیره. بعدم آحاد مردم، من وقتی میبینم توی تلویزیون نشون میده که بعضیا عبور میکنن و همین چیز ساده، همین ماسک رو نمیزنن، وقتی من این رو میبینم من از اون پرستار خجالت میکشم، واقعا خجالت که اونها اونجور دارن فداکاری میکنن، اون پزشک، اون پرستار، وقت این آدم جوان یا غیر جوان حاضر نیست یه ماسک بزن. این عرض اول ماست. من خواهش میکنم همه ای کسانی که در این زمینه موثرند، چه مسئولین اجرایی کشور، چه آحادی که بتونن خدمتگذاری کنن، چه آحاد مردم، همه در این زمینه فعالیت کنن، بتوانیم در ظرف مدت کوتاهی این زنجیره سرایت رو قطع کنیم و کشور رو به ساحل نجات برسونیم. ما اول کار جزو بهترین کشورها، موفق‌ترین کشورها بودیم، امروز اونجور نیست. امروز هم باز از خیلی از کشورها جلوتریم، بهتریم، لیکن اون مقداری که اول بود نیست امروز و انسان گسته‌دار میشه. این یه نکته. نکته دوم این است که در این قضایای کرونا خب به طبقاتی واقعا ضربه خورد از لحاظ زندگی و معیشت و اینها، طبقات ضعیف بلکه طبقات متوسط. اون کاری که از حدود در آستانه ماه رمضان شروع شد، اون خدمت مؤمنانه‌ای که همه در او شرکت کردند، خیلی کار با ارزشی بود، توانست غم‌های خانواده‌هایی رو کم کنه. من امروز هم معتقدم که این نهضت تعاون و احسان رو مجددن مردم عزیز ما شروع کنن. البته قطع نشده، لکن خب لازمه یه مقداری رشد پیدا کنه، یه مقداری توسعه پیدا کنه و بار دیگر فضای کشور رو تراوت بدید، کودکانی رو شاد کنید، خانواده‌هایی رو برخوردار کنید، پدر مادرهایی رو از دغدغه معاش فرزندانشون نجات بدید. این کاریه که مردم میتوانن بکنن. حالا کیفیتش چگونه باشه، چجوری مدیریت بشه، اینا قابل مدیریت متمرکز نیست، اینا کارهاییست که در سطح عامه مردم، در سطح کشور، خب به حمدالله کشور بزرگه، مردم هم زیادن، در این سطح گسترده است. هر کسی هر مقداری که میتوانه، هر جوری که میتوانه به این کار کمک کنه. اینم نگن که حالا مثلا به فلان خانواده از دو طریق سه طریق مثلا فرض کنید که یه چیزی رسید، خب برسه بهتر، اگر چنانچه بتوانن با نظم و ترتیبی انجام بدن که منظم و مرتب باشه، خب البته بهتره. اگر هم نشد اشکالی نداره، به فرض حالا به یه خانواده از دو جا از سه جا، ایراد نگیرن که آقا این وضعی که هست ممکنه به بعضیا مثلا دو برابر برسه، خب برسه، فقط سعی بشه کسی از قلم نیفت، فقط همین مراقبت بشه که کسی از قلم نیفت و مردم بتوانن انشاءالله برخوردار بشن. این کشور رو تراوت میده، به کارها برکت میده، لطف و فضل الهی رو متوجه شما میکنه. یکی از چیزهایی هم که این آخرین عرض بنده است که من مایلم تأکید کنم، مسئله توسل و دعاست. ما از اولم عرض کردیم از در این قضیه توسل عمومی خیلی چیز مهمی است و این دعای هفتم صحیفه سجادیه که خب عده زیادی خوندن و عمل کردن، مخصوص اون دعا نیست، دعاهای مختلف، دعا کنید، از خدا بخواهید، تضرع کنید و طلب کنید از خدای متعال، به خصوص جوانها، به خصوص دلهای پاک و صاف که مثل آب زلال بعضی از دلها روشنند، اینا میتوانه دعاشون کاملا مستجاب بکنه، دعای نیمه شبی رفع صد بلا بکند انشاءالله. امیدواریم خداوند همتون رو موفق بداره و خداوند روح مطهر امام و ارواح طیبه شهدا رو از ما راضی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران، چشم انتظار ما هم غزه مظلوم و هم لبنان.
یار دبستانی هم نغمه من شد، یار دبستانی هم نغمه من شد. سوز مرا بشنو، همساز میهن شو، در باغ ما گل باش و خار چشم دشمن.